أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بعد مسألة يك لا يجوز تقديمها، تقديم زكاة الفطر، لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان. نعم، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها. فرماد بنابر احتياط تقديم زكاة فطر از روز عيد فطر یا مثلا شب و روز عید فطر و تقدیمش در ماه رمضان کسی پرداخت کنه قبل از دخول ماه شوال، فرماید احتیاطاً به عنوان زکات پرداختش جایز نیست. به عنوان قرض که قرض بدهد بعد وقتی که وقت ماه شوال داخل بشود و عید فطر داخل بشه و احتساب کنه اون قرض را زکات فطر، این اشکالی ندارد. همچنین اگر قبل از ماه مبارک خاص بدهد، اونجا یقینا دیگه به عنوان زکات مجزی نیست و به عنوان قرض میتواند بدهد بعد احتساب کنه. اگر قبل از ماه مبارک رمضان خاص به عنوان زکات فطر بدهد، این مسئله روشنه، اونجا به عنوان زکات و فطر نمیشه داد چون هنوز زکاتی واجب نشده است. و به عنوان قرض میتونه پرداخت کنه و بعد احتساب کنه، که حالا این هم یه بحثی داره ما در زیر خواهیم گفت. و اما در ماه مبارک رمضان اگر بخواد پرداخت کنه، در قبل از ماه رمضان روشنه، فتوا داد و فرمود لا اشکاله فی عدم الجواز. در ماه رمضان اگه خاص بده به عنوان زکات و فطر احتیاط فرمود. لا یجوز علی الاحوط تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان. در پرداخت در ماه رمضان اختلاف شده میان فقها، برخی قائل به عدم جواز اعطاء به عنوان زکات و فطر هستند حتی در ماه رمضان، و در ماه رمضان هم اگر بخواد پرداخت کنه باز به عنوان قرض پرداخت کنه. مرحوم محقق در شرایع این رو اختیار کرده، فرموده به عنوان قرض باستی بده نه به عنوان زکات فطره. استدلال هم شده به روایاتی که در باب زکات مال آمده بود. در اونجا روایاتی آمده بود برای اینکه قبل از حلول حول آیا به عنوان زکات میتواند بدهد. در اون روایت آمده بود که نمیشه به عنوان زکات بده و تعلیل شده بود مانند نماز قبل از وقت، روزه قبل از ماه مبارک رمضانه که لا یقع واجبا لا یقع امتثالا. برخی دیگر شاید مشهور فقها و خود محقق در کتاب معتبر قائل به جواز شده است و برخی هم مانند شهید فرموده است مشهور قول به جواز است در خصوص ماه رمضان، جایز است به عنوان زکات فطره هم پرداخت بشه. مستندش هم در اینجا بالخصوص برخلاف باب زکات مال روایت فضلاست که گذشت، صحیحه فضلا بود عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا على الرجل ان يعطي عن كل من يعول من حر و عبد و صغير و كبير یعطی یوم الفطر قبل الصلاة فهو افضل. بعد فرمود و هو فی سعت ان یعطیها من اول یوم یدخل من شهر رمضان الى آخره. در ماه مبارک رمضان هم میتواند زکات فطره را بدهد. یعطیها جو ضمیر برمیگرده به فطره، یعنی به عنوان فطره از اول روز ورود شهر رمضان من اول یوم نیت خلو من شهر رمضان تا آخر ماه رمضان هم میتواند به عنوان زکات فطره پرداخت کنه. فطره یعطی یوم الفطره یوم الفطر ان یعطی عن کل من یعول یعطی یوم الفطر قبل الصلاة فهو افضل، ناظر به زکات فطره است. و هو فی ساعت ان یعطیها، همین زکات فطره را من اول یوم نیت خلو به شهر. این روایت قبلا هم عرض شد که خیلی روشن دلالتش بر جواز و توسعه در پرداخت زکات فطره از اول ماه مبارک رمضان تا آخرش، تأجیل کنه، تقدیم کنه در پرداخت به عنوان زکات فطره. که چرا صدق میکنه؟ روایت داره میگه صدق میکنه، اجتهاد مقابل نص فطره صدق میکنه یا نمیکنه به دست شارع اداره میگه صدق میکنه. و روایت واضح دلالتش بر جواز. این حمل کردن قائلین به عدم جواز بر اینکه به عنوان قرض بدهد، که قبلا عرض شد که حمل این روایت بر عنوان قرض یک تأویلی است که قابل قبول نیست عرفاً، چون قرض که مقید به ماه رمضان نیست. من اول یوم یدخلو تهدید کرده، تقیید کرده، گفته از اول روزی از روزهای ماه رمضان تا آخر میتونه بدهد، اونم یعطیه ها، یعنی باز همون فطره را بدهد به عنوان فطره. هم یعطیه ها ظهور روشنی داره در این که به عنوان زکات فطره داده میشه نه به عنوان قرض، هم تهدید به این که از اول ماه مبارک میتونه بده قرض، از قبل از اونم میتونه بده، هر وقت 10 سال قبلش هم میتونه قرض بده به دیگری، بعد روز عید فطر احتسابش کنه مثلا زکات فطر. بنابراین حمل روایت بر قرض، این هم در حکم الغاء این روایته. و چون روایت معتبر صحیحه فضلاست، در خصوص باب زکات فطر هم داخل شده، وارد شده، این دلیل بر یک توسعه است در اینجا. قبلا عرض کردیم وجوب هم اگر متأخر بیاد، اینجا توسعه داده شده در امتثال واجب. این عکس واجب معلقه، در واجب معلق وجوب اول، واجب بعد زمانش، اینجا وجوب بعد میاد، ولی دادن از قبل هم امتثال قرار داده شده، یا به جهت مثلا شرط متأخر کسی این حساب کنه بگه وجوب هم از قبل بیاد، که گفتیم این عرفی نیست و الا میشد حمل بر این بشه روایت که وجوب از اول هم هست، یا اینکه این امتثال به لحاظ تحقق غرضه، غرض اوسعه، گرچه وجوب ولو ارفاقا به مکلفین از اول شب عید میاد، ولی چون این تقدیم در ماه رمضان هم همون ملاک را داره، کل غرض واجب را داره، این هم شارع کافی دونسته و اکتفا کرده به این پرداختی که قبل شده، این را هم کرده امتثال به لحاظ روح حکم که غرضه، امتثال شده، گرچه به لحاظ وجوب، جعل وجوب ظاهر ادله وجوب زکات فطره اینه که مثلا شب عید فطر با غروب عید فطر وجوب فعلی میشه، اگر شرط متأخر را مثلا خلاف ظاهر دونستیم. بنابراین این روایت را نمیشه هم حذف کرد و بهش عمل نکرد و گفت باستی به عنوان قرض بده. مرحوم سیدم احتیاط کرده و گفته علل احوت لا یجوز تقدیمها به عنوان فطره، ولی به عنوان قرض، که البته احوت هم همینه که به عنوان قرض پرداخت بشه، ولی بالاخره روایت از نظر سند روشن، ولذا اکثر متأخرین هم فتوا دادن می که یجوز و تقدیمها به عنوان زکات فطره از اول ماه رمضان، ولی قبل از ماه رمضان بدون شک باستی به عنوان قرض داده بشه و پرداخت بشه، او دیگه دلیلی نداره، طبق قاعده مجزی نخواهد بود به عنوان زکات فطره. خب و اما اگر قرض داد بعد خواست احتسابش کنه، احتساب قرض فرموده اذا اراد ذلك اعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها، احتساب قرض در باب زکات مال منصوص بود، در یکی دو تا روایت آمده بود که کسی بر کسی دین داره میتونه دینش زکات حساب کنه. برخی از روایات ظاهرش این بود که از باب فی سهم غارمینه، بعضی از اون روایات هم شاید یا اطلاق داشت یا به قرائنی شامل سهم فقرا هم میشد که سهم فقرا هم اگر دینی داره بر فقیری میتونه اون دینش را زکات حساب کنه به عنوان سهم فقرا، نه به عنوان غارمین. خلاصه این در زکات مال دلیل خاص داشت و به اون دلیل تمسک میشد، اثبات میشد جوازش. در باب زکات فطره ما روایات خاصی رو نداریم که قرض را هم میتواند احتساب کند. آنچه که داریم در باب زکات فطره جواز دادن قیمت، یعنی در روایاتی که گذشت خوندیم که جایز قیمت هم پرداخت بشه، لازم نیست طعام و جنس پرداخت بشه به عنوان فطره. در حقیقت زکات فطره جامعه عامه، از طعام غالب مثلا قوت غالب و قیمت، حالا درهم و دینار یا مطلق هر جنسی که بشه به عنوان قیمت همون اندازه قیمت داشته باشه، بنابراین توصیه‌ای که مرحوم سید داد. خب دین هم همون جوره، انسان وقتی دینی داره بر دیگری این دین هم میشه قیمت اون مال قرار بگیره، اون طعام قرار بگیره به عنوان قیمت داده بشه. مخصوصا اینکه گفته میشه خب حالا اینجا این قیمت رو بگیره، این دین رو میتونه بگیره بعد خود همین دین پرداخت کنه به عنوان زکات. خب این حالت کار لغویه، اگه بتونه بگیره و بده خب همون خودش حساب بکنه دیگه زکات، زکات فطره. به این با این خصوصیات یا با استفاده اطلاق از روایاتی که در باب زکات مال آمده بود، اینجا هم قائل شدن برای این که میتواند مکلف اگر دینی داشته باشه بر فقیر از قبل روز عید فطر مثلا حالا میخواد زکات فطرش رو ادا کنه، این دینش رو احتساب کنه زکات فطر. ولی بعید نیست که کسی اشکال کنه در صحت این اینجا، چون اون روایات که در باب زکات مال آمده بود موردش زکات مال بود. زکات مال هم با زکات فطره فرقهایی داره، یکی این که زکات مال خودش در یکی از مصارفش غارمینه، مدیون هاست، دفع دین یکی از مصارف زکات ماله، ولی در زکات فطره نیامده غارمی. و مگر کسی از روایت انما صدقات للفقراء عموم بفهمه، شامل زکات فطره هم اون رو بدونه. در زکات فطره بحث طعام آمده و عنوان فطره آمده که بازم عرض کردیم که روایتی که قبل از نماز بده، قبل از ظهر بده، انها فطره ناظر به همین مفطر بودن و خصوصیت این که با این افطار کنه فقیر و از روزه خارج بشه روزه عید فطر. این خصوصیت افطار و مناسبه با طعام، و لحاظه در روایات ابتداعاً طعام و سا و این حرف آمده، بعد در بعضی روایات گفته شده که قیمت هم میتونه بده به درهم و دینار یا درهم فزه، در تعلیلش هم گفته یشتری ما یورید، هر چی رو میخواد از اون طعام ها میخره، مثلا که گفتیم این مایورید به احتمال قوی ناظر به همون اطعمه است که حالا کسی گندم نمیخواد، خرما میخواد، مثلا قوت غالبش اون جنس دیگره، میتونه هر کدوم رو بخواد بخره از این اطعمه یه غالبه. بنابراین اگر در روایات جواز احتساب دین اطلاق لفظی نباشه، که چنین اطلاق لفظی نبود در اون روایات اونجا در بحث زکات مال، اکثرش ناظر به اصلا دادن به مدیون به عنوان فی سبیل الغارمین بود. یکی دو تا روایت شاید بود که میشد ازش استفاده کرد که ناظر به دادن به فقیر به عنوان سهم الفقرا به مدیون. اون روایات الغاء خصوصیت مورد زکات مال و تعدی به زکات فطره که در زکات فطره در وقت ادائیش که به عنوان فطره داده میشه، یکون فطره که جنبه تعامیت و مفطریت و افطار و حرفا درش لحاظ شده، این تعدی مشکله. فرضا ممکنه کسی بگه احتساب دین به عنوان زکات فطره روز عید فطر بدون اینکه به این فقیر تعامی داده بشه یا پولی داده بشه که با این پول برای چیزی رو بخره، چون یک سال پیش، یک ماه پیش، سه ماه پیش مدیون او بوده یه پولی ازش گرفته، بگیم این فطره توست، این تعدی واقعا دلیل خاصی که نداشته باشیم. این تعدی و این اجزاء احتساب دین از زکات مشکله. روایات قیمت را هم این رو نمیگه، روایات قیمت دیگه باز بهش بدی پولی تا یشتری ما یورید، در غذایی که میخواد بخره با او، یعطیه در فوتن، یعطیه. روایات قیمت اینجوری بود که بالاخره یه چیزی رو میده به عنوان مال تا او بره با اون غذایی بخره، طعامی بخره. خلاصه احتمال فرق بین باب زکات فطره با زکات مال در این که اگر اونجا دین را میشد احتساب کرد زکات مال به عنوان سهم فقرا، اینجا هم بگیم به عنوان سهم فقرا، چون اینجا بحث غارمین دیگه نیست در باب زکات فطره، اینجا هم بتونیم همون را احتساب کنیم، یه قرضی را از قبل داشته برای چیزای دیگه هم گرفته بوده، نه برای طعام و غذا و امثال اینا، بگیم خیلی خب حالا اون قرضی که بر ذمه توست همون فطره امروز با همون قرض برو افطار کن، با اون قرض که نمیتونه افطار کنه، قرض بر ذمه شه، پولی در بهش ندادیم، افطاری برش انجام نشده، چیزی به عنوان افطار بهش داده نشده. خلاصه این تشکیک جا داره کسی در احتساب دین در باب زکات فطره بگه روایت خاص که اینجا نبود، در باب زکات مال بود، تعدی از اونجا هم به اینجا مشکله، و این خصوصیتی که در باب زکات فطره هست، اون بحث افطار و مفطر بودن و طعام بودن، اولویت طعام بودن، و اینکه روایات قیمت هم ناظر به پرداخت مالی است که بره باشه یشتری چیزی که میخواد بخره، نه اینکه دینی که در ذمه او رو هم احتساب کنیم، این دیگه از روایات قیمت استفاده نمیشه. اونجا روایات ظاهرش اینه که یه پولی رو بده، جنسی رو بده، اگر هم توسعه کسی قرار شد به جنس، چیزی رو بده به عنوان زکات و فطره. بنابراین این تشکیک جا داره کسی این تشکیک رو بده. چرا بعد از گذشت روز عید فطر که دیگه فقط صدقه واجب است، دیگه فطره نیست، در روایات آمده بود بعده صدقه، او رو میشه گفت مثل بقیه صدقات واجب است، دین رو هم میشه حساب کرد. اونجا اون نکته‌ای که گفته شد که چه فرق داره ما بشه پولی بدیم اون باش دینشه بده، یا بگیم آقا دین تو رو احتساب میکنیم زکا، این تا با هم عرفاً فرقی نمیکنه، در غیر جایی که عنوان فطره و افطار و اطعام و این حرفا درش لحاظ شده این حرف قابل قبوله، اما در روز فطر که به عنوان فطره داده میشه بگیم اون دین را ما فطره حساب کنیم بر ذمه ایم، این بعید نیست مشکل باشه. ولی احتیاطش اینه که انسان دین را احتساب نکنه روز عید فطر به عنوان فطره، بلکه بدهد زکات فطره را، حالا یا در هم و دینار بده، قیمت را بده، یا یکی از اجناس و اطعمه را بده، لااقل من الاحتیاط. این تتمه این بحث صدر بحث مسئله اول. مسئله دو، فرماید یجوز و عزلها فی مال مخصوص من الاجناس او غیرها بقیمتها و ینوی حین العزل و ان کان الاحوط تجدیدها حین الدفع ایضا. در این مسئله سوم، مسئله دوم به بحث عزل را متعرض میشه. جهاتی را در بحث عزل زکات فطره بحث میکنه در این مسئله دوم. یکی یه جهت اصل جواز عزله که میتونه در مالی عزل کنه، جدا کنه از اموالش، بگه این زکات فطره. جنس را عزل کنه اگه بخواد جنس بده، اگه بخواد قیمت بده قیمت را، حالا قیمت علی القوله، این دیگه قول به اختصاص قیمت به درهم و دینار و پول نقد رایج اونو بازدی. اگر هم مثل مرحوم سید توسعه قائل شدیم که جنس دیگری را هم اگه مساوی باشه در قیمت با عنوان قیمت میتونه پرداخت کنه، خب میتونه از اون جنس هم عزل کنه به عنوان قیمت او را هم عزل کنه. پس اصل جواز عزل یک جهته از بحثه که دلیلش روایاتی است که گذشت، هم در باب زکات مال روایت عزل داشتیم، هم در اینجا روایت خاص عزل داشتیم. روایت اسحاق ابن حمار بود، اذا عزلتها فلا یضر کما اعطیتها قبل الصلاه و بعد الصلاه و روایات دیگر. عزل جنس خب روشنه، عزل قیمت هم مجزیه و اون درهم و دیناری یا طبق قول مرحوم سید هر جنسی را به قیمت به عنوان قیمت میتونه عزل کنه اگه مساوی باشه با قیمت طعام، یک صاع از طعام، طعام غالب. این عزل قیمت هم مجزی است و اون قیمت معزوله میشه زکات. این هم از این روایات استفاده میشه، چون روایاتی که آمده گفته دفع فطر به قیمت هم میشود، معناش اینه که زکات فطر را آمده جامع قرار داده، جامع بین جنس و طعام و قیمت، این را زکات قرار داده. خب این روایتی که میگه اعزلها لو ازلتها لا یضرک، ازلتها همون چیزی که متعلق تکلیف به زکات فطر است که همون جامع، هم شامل عزل جنس میشه هم شامل عزل قیمت و درهم و دینار به عنوان زکات میشه. مخصوصا در روایات قیمت بعضیاش این تعبیر داشت لا بأس بالقیمت فی الفطره، که این ظاهرش اینه که خود قیمت هم من الفطره، لا بأس بالقیمت فی الفطره، یعنی فطره قیمت را هم شامله، آنچه که فطره است بر قیمت هم صادقه. همچنین روایاتی که آمده بود در رابطه با صحیحه ابن راشد، این روایت گذشت سابقا، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی، روایت ایوب ابن نوح که وکیل امام میخواست زکات فطره خودش و دیگران رو بفرسته برای امام، در اون روایت آمده بود که اینا رو دراهم را عزل میکرد، یعنی دراهم را به عنوان زکات فطره آماده میکرد و میفرستاد برای امام، یرسلها الی الامام ورقن، در وضعش آمده بود دراهم ورق. در یکی آمده بود که مثال هر مثلا سائی یک درهمه، ما درهم را به امان زکات و فطر فرستادیم خدمت شما، ارسال کردیم برای و این منوشون عزل کرده، چون هنوز نداده به فقیر، درهم را عزل کرده، فزه را عزل کرده به عنوان زکات و بعد فرستاده برای امام که خب حالا امام ولی زکات دیگه هر کاری بخواد بکنه. خب پس دلیل برای این که خود این روایت برای این که عزل درهم و فزه هم به عنوان زکات فطره مجزی است و معزول میشه زکات و مثل عزل طعامه. پس اصل این که عزل موجب تعین زکات در اون معزول میشه، چه جنس باشه معزول، طعام باشه فطره رو بخواد با جنس بده، چه قیمت باشه درهم و دینار باشه یا هر جنس دیگری، بنابر تعمیم که مرحوم سید این تعمیم را قائل بود به عنوان قیمت اگه عزل کرد، اینا همه میشه زکات فطره، زکات میشه با عزل، مانند زکات مال که با عزل میشد زکات، اونجا هم روایت بود، اینجا این روایت دلیل بر تحقق یعنی صحت عزل و تعین معزول به عنوان زکات فطره است، چه قیمت باشه و به عنوان قیمت عزل کنه، چه جنس باشه و به عنوان جنس و طعام بخواد عزل کنه و اون رو زکات و فطره تعیین کنه و قرار بده. خب البته نیت چیز لازمه، چون با عزل میخواد اینه خارج کنه از ملک خودش و این رو معین کنه به عنوان زکات فطره، حالا چه جنس چه قیمت. قصد تعیین و قصد این که این رو از مال خودش جدا کرده و این رو داده به قرار داده به عنوان زکات فطره، که این ولایت از خود روایت عزل به مالک داده شده، روایتی که میگه اعزلها لک انت ازلها ان ازلتها فلا یضرک، معنیشون این ولایت داده شده به مالک که بتونه زکات فطر رو از مال خودش معین کنه بیاره بیرون، حالا از ذمه‌اش یا از مالش در زکات مال، اینجا از ذمه‌اش لامحال، یا اگر غالب ذمه هم نشده همون تکلیف وجوب را معین کنه، واجب را زکات فطر را که واجبه در اون معذور. پس از روایت عزل ولایت مالک بر تعیین و بر عزل زکات فطره که مسابقه با تعیین، ملازمه با تعیین زکات در معزول و الا عزل نشده، باقیست بر ملکش که عزل نشده، این مقدار ولایت قطعا داده شده. این امر قصدیست، انشائیست، مثل بقیه امور باب معاملات مالی، مثل افراز و عزل مال مشترک شده، نیت میخواد، اینجا همین نیت رو میخواد. پس نیت عزل و تعیین زکات فطره در این مال معذور این رو لازم داریم. این یه نیت که لازمه، که نیت معامله است در حقیقت، نیت مالی است، تعیین مال به عنوان زکاتی که ملک جهت زکاته. یه نیت دیگر هم اینجا لازمه که این جهت دومی است، مرحوم سید اشاره میکنه، میگه و ینوی حین العزل و این کان الاحوت تجدیدها حین الدفع ایضا. اونی که زکات فطره عبادیه، قصد غربت درش میخواد، صدقه است، وجه لوجه الله واسطی باشه، پس نیت غربت هم لازمه، قصد غربت هم حین العزل لازمه، چون با این عزل میخواد این مال را صدقه قرار بده، زکات قرار بده، متعیناً این را بکنه زکاتی که ملک جهت زکاته، یعنی از ملک خودش خارج کنه در حقیقت و داخل در ملک جهت زکات کنه، که مثلا شخصیت حقوقیست، جهت عامیست. قبلاً هم گفته شد که زکات مالکش همون جهت مصارف زکاته. خب این ولایت هم به خود روایت، در خود روایت عزل به او داده شده و چون با این دادن این ولایت این مال خارج میشه از ملک شخصیش و میشه صدقه و میشه ملک مالک جهتی که مالک صدقاته، که جهت فقراست مثلا، در این صدقه شدن شرط لوجه الله باشه، قصد قربت باشه، تا چیزی لوجه الله نباشه صدقه نمیشه. در روایات صدقه آمده بود که صدقه و عتق اینا بدون قصد وجه الله و قصد قربت لا یقع، صحیح مجزی و صحیح نیست. ادله قربی بودن و عبادی بودن زکات هم از اجماعات هرچی هست که در بحث زکات مال گذشت، اونها هم اقتضا داره که بالاخره وقتی که این مخواد از ملکش خارج بشه و معین بشه به عنوان صدقه و زکات، قصد قربت لازمه، چون در این وقت این میشه زکات. در وقتی که زکات میشه، با معین میشه در زکات، قصد قربت یقیناً واجبه. بنابراین بدون قصد قربت این صدقه نمیشه. هم از روایات صدقه لا یکون الا ما کان لوجه الله این استفاده میشه، همون اجماعی که قائم شده بر این که چیزی که در راه به عنوان زکات داده میشه میخواد زکات بشه، قصد قربت درش لازمه، اونم اقتضا داره اینجا در حین العزل چون این زکات میشه، معین میشه زکات، قصد قربت رو باید داشته باشه. بنابراین وجوب قصد قربت در زمان عزل، حین العزل که حین تعین زکاته و زکات شدن و صدقه شدنه، به این دو دلیل، هم دلیل اجماع در عبادات، در عبادات مالی اون وقتی که میخواد صدقه و زکات بشه، هم روایات صدقه اینجا رو میگیره و اقتضا داره که این نیت در اینجا لازمه، ولی میفرماید بعد در ذل والاحوتو و این کان الاحوتو تجدیدها تجدیدها، احوت اینه که نیت قربت رو باز تکرار کنه. حین الدفع ایضا، وقتی به فقیرم بعد العزل میده یا برای مثلا حاکم شهر میفرسته برای امام، باز تجدید نیت قربت رو بکنه. که این الاحوت ظاهرش شاید احتیاط استحبابی باشه، و ینوی حین العزل که اون فتواشه، و این کان الاحوت تجدیدهای مثلا باز احتیاط استحبابی است. ولی برخی از اعلام این احتیاط رو اینجا گفتن لا یترک، وجوبیش کردن. شاید نکته اینکه وجوبی کردن احتیاط رو اینه که از ادله این ایتاء زکات و امثال اینها مثلا این رو استفاده کردن که در خود ایتاء زکات و دادن زکات هم قصد قربت لازمه، لوجه الله واسطه ایتاء انجام بگیره، و عزل هنوز ایتاء نیست، تعیین زکاته، اخراج از مالشه و تعیینش به عنوان زکات. اما ایتاء چه وقتی انجام میگیره؟ وقتی که به فقیر بده. پس در ایتاء هم که واجب ایتاء و دادن به فقیر و واجب عبادی است، لازم قصد قربت لازمه، چون اونم واجب عبادی است. و عبادت خود زکات از اول تا آخرش عبادت، هم اخراجش هم دادنش و پرداختش به فقیر، هر دو فعل واجبه و هر دوش هم عبادیه. پس باستی قصد قربت در هر دو باشه، در دومی هم حین الادا هم ایتا هم باستی قصد قربت کنه. که البته این دلیل روشنی نداره، چون دلیل وجوب قصد قربت یا اجماع قبلا گفته شد، یا روایات لا صدقت الا ما کان لوجه الله، و هر دوی این دلیل بیش از این اثبات نمی کنه که وقتی که این صدقه شده و صدقه میشه باستی لوجه الله باشه، با قصد قربت باشه و با عزل صدقه شد. اما دیگه دادنش به فقیر شبیه دادن مالیست به صاحب اون مال، گرچه فقیر فقیر خارجی صاحبش نیست، جهت فقیر صاحبشه، ولی بالاخره این ولایت بر دادن به مصارف اون جهت داده شده به مالک در باب زکات هم مال هم فطره. این ولایت که داده شده این از قبیل پرداخت مال به صاحبش، دیگه یه صدقه دومی نیست، صرف صدقه است در مصرف خودش، صدقه شدنش تمام شده با همون عزم. لوجه الله هم در روایات صدقه بیش از این دلالت نداره، ولی که وقتی که میخواد صدقه بشه باید لوجه الله باشه، اما دادنش بعد به اصحابش، به صاحب مثلا که یا صرفش در مصارفش هم اونم باید یه وجه الله دیگری باشه. از روایات صدقه ما کان لوجه الله، لا صدقت الا ما کان لوجه الله، بیش از وجوب قصد قربت و وجه الله در اصل خروج مال از ملک شخص و صدقه شدن استفاده نمیشه. اون مقدارم که با همون تعیین انجام شده صدق میکنه که لوجه الله داده این صدقه رو وقتی تعیین کرده، حالا بعد بخواد پرداختش کنه به صاحب مصرفش یا بده حاکم شهر مصرف کنه، کسی دیگر ولی عام مصرف کنه، اینا دیگه خارج از صدقه شدنه، بعد از صدقه شدنه. پس از روایات ما کان لا صدقت الا ما کان لوجه الله اینا رو دیگه نمیشه استفاده کرد، از اجماع و امثال این هم نمیشه استفاده کرد، چون اجماع هم دلیل لبیست، بیش از این اقتضا نداره که وقتی ایره خارج میکنه از ملک خودش و معین میکنه به عنوان صدقه، اونجا باستی قصد قربت داشته باشه تا خارج بشه و از ملکش بید بیرون. متعلق امر که در خود امر که نیامده، کلمه قصد قربت اگه در امر آمده بود بله، از باب ما بودیم و اوامر اصلا قصد قربت را شرط نمیکرد، اطلاقش نفی میکرد قصد قربت را، از باب روایات لا صدقت الا ما کان لوجه الله و اون اجماع، این دوتا دلیل عمده بود و هر دو دلیل اطلاق نداره برای بیش از این مقدار، که وقتی که آدم میره صدقه قرار میده باز قصد قربت کنه لوجه الله باشه، این کرده با عزل این صدقه کرده، یعنی از ملکش خارج کرده، سارا صدقتا لوجه الله هم کرده. دیگه تمام شد. هر چی باشه معموربه که معموربه درش کلمه قصد قربت نیامده عزیزم، هی تکرار میکنی حرفته. ادله امر به دادن زکات که نگفته مع قصد القربه، که درش نیامده این عنوان. این را از این دو دلیل استفاده بکنیم، به طوری که اگه این دو دلیل نبود اصلا میگفتیم در زکات قصد قربت لازم نیست، فقط پرداخت لازم. بنابراین دلیل بر شرطیت قصد قربت که ادله یا اجماع یا روایات لا صدقه الا ما قصد به وجه الله، هر دو اون دلیل اطلاق نداره واقعا بیش از این مقدار. ولی زاین احتیاط، چنانچه ظاهر عبارت مرحوم سید هم همینه، احتیاط احتیاط استحبابی است، تجدید نیت قربت حین الدفع الى الحاکم یا دفع الى الفقیر. صلی الله علیه و آله.